بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در فقه فرهنگ کلان به فصل دوم رسید که فقه کلان گفتارهای جامعه اجتماعی است. یعنی فقه کلان که گفتیم منظورمون از اون فقهی است که روابط اجتماعی رو که مربوط به حاکمیت هست در نظر میگیره و احکام اونها رو بیان میکند. ما که میگیم فقه گفتارهای کلان یعنی گفتارهایی که باید حاکمیت در جامعه ترویج کنه و مسئولیت حاکمیتی که این گفتارها رو در جامعه ایجاد کنه، یعنی گفتمانها رو و این گفتارها رو جهت دهی کنه. گفتیم برای اینکه اصول حاکم بر گفتمان اجتماعی یا فقه کلان رفتارها رو بتونیم بررسی کنیم، ابتدا به نهادهای گفتمان ساز میپردازیم. نهادهایی که این نهادها هستند که گفتارهای اجتماعی یا روابط گفتاری اجتماعی رو جهت میدهند، میسازند. اولین نهاد گفتیم نهاد رسانه است. در تعریف رسانه ما چنین گفتیم و میگوییم ابزاری است که وسیله جهت دهی و برقراری روابط گفتاری در بین افراد جامعه و نهادهای اجتماعی از طریق نقل و انتقال پیام ها و خبرها و ترویج ارزش های اجتماعی است. این رسانه است که کارش نقل و انتقال پیام هاست، نقل و انتقال خبر هاست و همچنین ترویج و تثبیت ارزش های اجتماعی. این یه تعریفی است که ما از رسانه ارائه میکنیم. برای این رسانه باید اصولی حاکم بشه. همین رسانه که میخواد کار برقراری گفتمان اجتماعی رو به عهده بگیرد و روابط اجتماعی گفتاری رو جهت دهد، باید اصولی بر این رسانه حاکم بشه. اصل اول از اصولی که باید بر سیاست‌های رسانه‌ای یا بر کل رفتارهای رسانه‌ای حاکم بشه این که رسانه چون ابزار ارتباط جمعی است باید در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی عمل کند، در چارچوب سیاست‌های دولت عمل کنه، چون اصلا رسانه یک ابزار حاکمیتی است. کار حاکمه، این کار حاکمه که روابط اجتماعی رو جهت بده. کلن رفتارهای اجتماعی مسئولیتش به عهده حاکمه، همه مسئول، همه رفتارهای اجتماعی. حاکم مسئول رفتارهای اجتماعی است و لذا مسئولیت دارد در رابطه با روابط اجتماعی، شکل روابط اجتماعی، شکلی این روابط اجتماعی به طور کل، از جمله روابط اجتماعی گفتاری. دولت مسئولیت دارد، حاکمیت مسئولیتش چنین است. ما در بحث‌های علم الاجتماع اسلامی از یک سو، در بحث‌های فقه نظام سیاسی از سوی دیگر به تفصیل شرح دادیم، توضیح دادیم که اصولاً دولت، حاکمیت نماد جامعه است و هویت اجتماعی به وسیله حاکمیت شکل میگیره و هر مقوله ای که مقوله اجتماعی است این در اختیارات و صلاحیت حاکمیت است. اونجور که آیه کریمه قرآنی میفرماید و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. درباره مؤمنین چنین می‌فرماید خدای متعال که هرگاه در یک امر جامعی با رسول قرار دارند اینا بدون اذن رسول نباید این ارتباط اجتماعی یا این حضور اجتماعی رو ترک کنن. حالا آیه رو من کامل آیه رو بخوانم. خلاصه این است که انما المؤمنون الذين شيء به رسول واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. این مسئله اذا كانوا معه على امر جامع، امر جامع یعنی چی؟ یعنی همون روابط اجتماعی، یعنی همون ارتباطات اجتماعی. امر جامع، امر که یجمعو، هر امری که یجمعوهم، این امر یجمعوهم این باید تحت نظر رسول بشه و اگر بخواهند از این امری که یجمعوهم جدا بشن، یعنی برن یک کار فردی، کار شخصی، کار خصوصی کنن، این باید با اذن رسول بشه. به هر حال حالا تنها این آیات روایات و زیادی ما در محل خودش گفتیم که به هر حال امام این که از زهرا هم سلام الله تعالی علیها در این خطبه بسیار مهمشون ما جعل و امامتنا نظاما للمله، هر سبت خدمت شما که این نظام المله با امامت ما انجام میگیرد و ولایتنا امانا من الفرقه. این که امامت ما نظام المله است، نظامی است که ملت هم اینجا یعنی کیش و دین و روش زندگی، نظام ملت و امامت ما تحقق میده. هر چه مربوط به نظام المله است همش مربوط به امامه، مربوط به حاکمه. و رسانه هم کار رسانه چنین چیزی است، یعنی کار رسانه سر و کارش با روابط گفتاری اجتماعی است. رسانه یک کار شخصی و فردی و این که آدم توی خونش بنشینه کاری انجام بده نیست، کاری است که قوامش به چیست؟ قوامش به روابط اجتماعی. ولذا باید رسانه در اختیار حاکمیت باشه، این در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی باید عمل کنه. هرچه سیاست‌های حاکمیتی اقتضا می‌کند باید رسانه در اون چارچوب عمل کنه. این رو حتی غربی هم قبول دارن، منتها اونها چون اساس فرهنگ و تمدن غربی بر فریب و دروغ مبتنی است، خدعه، ولذا است که در مقام ادعا و در مقام هر سبت خدمت شما تبلیغات و اینها میگن بعد رسانه ها باید آزاد باشن، رسانه اصلا باید رسانه ها باید معترض باشن برده همچه حرفی هم اخیره. این رو برای ماها میگن که اصلا رسانه اون رسانه است که خارج از قدرت عمل کنه، اونو برای ما میگن، در حالی که خودشون کاملا عکس این عمل میکنن. عملا رسانه در غرب در اختیار حاکمیت است 100%. شما میبینید که مثلا فرض کنید یه پرس تی وی انگلیسی زبان رو تحمل نمیکنن، منعش میکنن. چرا؟ چون خارج از سیاست های عمل میکنه. و غیر از پرس تی وی انگلیسی، حتی رسانه های به غیر زبان انگلیسی، خب چقدر شاید قریب 10 ماهواره رو اینها از روی ارسالت که پخش کننده های خودشون کلن بیرون روندند، معنی کردند. ما هم یه تجربه خیلی مفصلی داریم در رابطه با این مسئله که ما حالا گویی تجربه رو گفتیم که مثلا ما اون وقتی که اونجا بودیم رفتیم به طرف ها برای تأسیس مرکز اسلامی اونها وقتی تأسیس کردیم بعد ابتدا گفتیم ما یه رادیوی اف امی راه بیندازیم برای لندن و حومه لندن برای ایرانی ها یا مسلمان هایی که بخوام بهشون خبر بدیم خبر رسانی کنیم برنامه داریم مثلا برنامه جشن داریم برنامه مراسم داریم چی؟ گفتیم یه اف امی در ارزم با این اف امی با رو ارتباط برای اجازه ندادن اف امی داشته باشیم بعد ما رفتیم این اف امی رو با نام یک شرکت انگلیسی خودشون رفتن این رو گرفتن ابو جوابش هم گرفتن نه معلوم نبود که مال ماست بعد که یکی 3-4 روز کار کرد بعد معلوم شد مال ماست گرفتن دوباره تعطیلش کردن معلش و نگذاشتن یعنی حتی یک اف امی در اختیار مرکز اسلامی قرار ندن یا مثلا این جریان عجیب مربوط به پیام حج مقام معظم رهبری یادم نیست چه سالی بود شاید مثلا سالهای حالا به میلادی سال 98 بود 99 بود همین سرودا که به تاریخ ما مثلا 76-77 ما آمدیم پیام حج مقام معظم رهبری رو به انگلیسی ترجمه کردیم و تلاش کردیم این رو تو یه روزنامه معروف انگلستان پخش کرد رفتیم نشستیم صحبت کردیم با گاردین اینا نه حاضر نشدن گفتن نه ما کارو نمی کنیم خلاصه از طریق خودشون وارد شدیم گفتیم شما صفحه آگهی دارید تو این صفحه آگهی ها خب پول میگیرید آگهی پخش میکنید ما به عنوان آگهی این پیام رو میخوام پخش کنم. خب پیام بزرگی بود شاید یک صفحه یا بیش از یا حدود یک صفحه کمتر از روزنامه رو اشغال میکرد. قبول کردن پول بهشون دادیم. نه خریدیم نه این که حالا قربتن الله که این کار رو نکردن. راسته پول بهشون دادیم این پیام رو پخش کرد. تحت عنوان پیام ولی یه امر مسلمین با این عنوان. گفتیم ما آگهیمون اینه با همین مشخص است آقا این پیام پخش شد اینا رفتن این مدیر مسئول روزنامه گاردین رو خلاصه گرفتن دو محاکمهش کردن بنده خدا رو برش دادگاهیش کردن و کلی برش مشکل ساختند و خلاصه تا ازش تعهدات غلاظ نگرفتن که دیگه از این غلط ها نکنه راهش نکردن خیلی برش مدت ها برای این مدیر مسئول اونجا مشکل ساختن بعد هم ایست که عوضش کردن ازش دود که دیگه همچه غلطی کسی در اونجا نکنه خواهم بگم اونها خودشون کاملا به این اصل معتقدن میدونن که این حاکمیت بدون رسانه نمیشه رسانه هم نمیتونه خارج از حاکمیت عمل بکنه چون رسانه خودش ابزار جهت‌دهی روابط اجتماعی است خب روابط اجتماعی دست کی باید بشه کی باید روابط اجتماعی رو کنترل کنه کی باید روابط اجتماعی تنظیم کنه خب دولت باید تنظیم کنه اگر این کارو نکنه این حاکم نیست یا باید حاکمیت داشته باشه یا نباید داشته باشه اگه حاکمیت داشته باشه این روابط اجتماعی رو او تنظیم میکنه او باید جهت دهی کنه بخواد جهت دهی کنن روابط اجتماعی رو روابط اجتماعی جهت دهی روابط اجتماعی با جهت دهی روابط گفتاری و نقل و انتقال پیام ها صورت میگیره از طریق رسانه صورت میگیره نمیشه از طریق دیگر ولذاست که حتما باید رسانه در چارچوب سیاست های حاکمیت عمل کنه در هر دولتی هم اینطوری است این ربطی به دولت اسلامی نداره منتها خب در دولت اسلامی هم قطعا چنین اصلی حاکم بله؟ پرین چی؟ میگم تو هر حاکمیت یا حاکمیت اسلامی که بله این همیتون نه نظرات مختلف غیر از مسئله رسانه است ببینید نظرات مختلف اگر نظرات ارشادی باشه، این رو با چون قبلا بحث کردیم گفتیم نظرات مختلف، یک وقت این نظرات مختلف یا اجتهادات مختلف، اجتهادات در چارچوب سیاست‌های کلی دولت اشکال نداره، در چارچوب سیاست‌های کلی دولت نظرات مختلفی وجود داره. مثلا فرض کنید که حجاب این سیاست دولت، حالا نظراتی هست که یک نظر میگه حجاب اینطوری باشه، یک میگه اون شکلی باشه، یک میگه این به این شکل انجام میگه، یکی به اون شکل، اما اصل حجاب رو کسی که نمیتونه بیاد برخلاف حجاب تو یک کشور اسلامی بیاد ترویج و تبلیغ کنه، این خراب سیاست کلی دولت. یا مثلا استقلال، خب استقلال کشور اسلامی مستقل باشه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل، این استقلال. حالا اجتهاد میشه که ما بخوایم استقلال رو بیشتر تحکیم کنیم، از چه روشی بهتر است، با چه روشی ما بخوایم استقلال خودمون نگه داریم. مثلا دفاع، اصل دفاع که همه باید تو چارچوب دفاع عمل کنن، باید از مرزهای کشور دفاع بشه، حفظ بشه، امنیت اینا باید حفظ بشه. چیزی که اخلال به امنیت عمومی وارد میکند، این نمیشه توی رسانه کاری انجام میده که به امنیت عمومی اخلال ایجاد کنه. اما خب حالا در چارچوب این سیاست کلی که حفظ امنیت، حالا اجتهادات مختلف وجود داره که این امنیت رو ما بخوایم حفظ کنیم، به این شکل حفظ کنیم، به اون شکل حفظ کنیم، به این شبی، به این شیوه، به اون شیوه. خلاصه که میگیم برخلاف سیاست های کلان دولت نباید باشه، اما در درون این سیاست های کلان بله اجتهادات مختلف میتواند شکل بگیرد، میتواند مطرح شود، نه اینکه یعنی طوری بشه که برخلاف اصل اون سیاست های کلی کار انجام میگیره. این معنیش مبارزه با دولته، این معنیش مبارزه با حاکمیته، این معنیش تضعیف حاکم، این معنیش براندازیه. یعنی اگر کسی بخواد در رسانه کاری کنه که اصل سیاست های کلی دولت رو بخواد باش مبارزه کنه، با اونها ارصد مقابله کنه، این اما خب حتی در چارچوب همون سیاست ها. مثلا فرض نماینده بشه بده تو مجلس در چارچوب اختیارات نمایندگی انتقاد کنه، اشکال ایراد کنه، استاد سر کلاس درس داده میدهد در چارچوب بحث علمی یک نظریه رو نقد کنه، اثبات کنه، نقد کنه، به عنوان یک نظریه علمی نه ترویجی، فرق است با تعلیم با ترویج. ما سابقا بحث های مفصلی داشتیم در اقسام بیان، ما چون این بحثی کلان داریم میکنیم در فقه فرهنگ، فقه کلان فرهنگ، ما فقه خرد فرهنگ رو قبلا بحث کردیم. در فقه خرد فرهنگ اومدیم ما 29 در فقه خرد فرهنگ هم تقسیم کردیم فقه فرهنگ خورد به فقه باورها و فقه گفتارها و فقه رفتار. در فقه گفتارهای خورد یا فقه فرهنگ گفتارهای خورد، اونجا قریب 29 گفتار رو ما آمدیم تعریف کردیم و حکمش رو بیان کردیم. اونجا گفتیم گفتار تعلیمی یک نوع گفتاره، این با گفتار ترویجی کاملا متفاوته. کار رسانه عمدتاً گفتار ترویجی است، حتی اگر تعلیم هم بخواد بکند چون تعلیم اجتماعی همگانی است بازم ترویجی است. یعنی ماهیت رسانه ماهیت ترویج، حتی تعلیمش ترویجیه. یعنی فرض کنید حالا توی مثلا توی تلویزیون توی یک رسانه عمومی بخوان درسی رو بگذارن، درس اکادمیک، درس علمی، این نوعی ترویج. لذا مثلا فرض کنید که حالا توی سر کلاس کسی بخواد بیاد، مثلا فرض کنید حتی سر کلاس علمی بخواد بیاد فرض کنید نظر فقیه رو نقد کنه، قبولت فقیه رو قبول نداره، کلاس علمیه مشکلی نیست، تو حوزه ها هم ممکنه کسی بیاد قبولت فقیه رو نقد کنه بگه من قبول ندارم، استدلال هم بکنه، نفی کنه، اثبات کنه. اما اگه این رو بخوام بیان توی رسانه عمومی بخواد این کارو بکنه، نه این حق نداره، چون این تعلیم تعلیم ترویجی است، ترویج بر خلاف اصل حاکمیت برخلاف اصول کلان حاکمیت جایز نیست. این ترویج، این تضعیفه. بلذا باید این بین این یکی از اینکه ما یک تأکید داریم که فقه فرهنگ باید بررسی بشه، باید گفته بشه، باید تبیین بشه، برای همینه که مرز بین این چیزها از یکدیگر جدا بشه که معلوم بشه. کتب الضلال رو فقها ها چیکار میکنن؟ نه منع میکنن، اما حرف اهل الضلال رو تو کتبشون بیان میکنن. گاهی از خود اهل الضلال بهتر از خود اهل الضلال از حرفشون دفاع میکنن. همه میگفتن مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه که کمونیست ها رو نقد کرده، گاهی حرف کمونیست ها رو از خودشون بهتر نقد کرده. حتی استدلال هم کرده از استدلال خودشون قوی تره، استدلال کامل کرده بعد همون رو نقض کرد. و این دعوه فقهای ما بوده هست که فقهای ما گاهی میخوان نظر مخالف، حتی متکلمین ما رضوان الله تعالی علیه، متکلمین شیعی دعوشون این بود، چون واقعا شیوه علمی در پیش بود. وقتی حرف مخالف رو نقل میکردن، حرف مخالف رو همون طور که خود مخالف میگفته نقل میکردن، دلیلش هم کاملا میولن، بعدم نقدش می، این اشکال نه. اما اگر بحث مثل کتب ضلال باشه، کتب ضلال ترویجه. این نکته رو دقت کنید، کسی نباید بگید که بابا خود چرا شما جلوی کتب ضلال رو میگیرید، این نام دارم من آزادی. نه خیر، این من آزادی نیست، این حفظ حاکمیت. این تو اروپا هم این کارو نمیکنن. بازم ما تجربه داریم، ما همه این تجربه ها رو تو اروپا گرفتیم که از انجام داریم دیدیم. یعنی ما اون چرا ما میگیم ان حسن از شهادت ان حسن، نه شهادت ان حسن. من میرفتم دانشگاه های اونجا کار داشتم، برنامه های مختلفی داشتیم. وقت نماز که میشد من میرفتم تو نماز خونه، میخواستم نماز بخونم، هست نماز خونه هست دانشگاه اونجا. بعد میدم این کتاب، یک کتاب خونه هم داری، چند تا قفصه کتاب، همش کتاب های وهابی ها برای علی شیعه تند. حتی خیلی از کتاب قاعده، یعنی القاعده اونجا کتاباش ترویج میشد، اعلامی هاش روی، که من همیشه گفتم بابا من خودم دیدم که اینها القاعده رو ترویج کردن، من از دیگری نقل نمی کنم. القاعده کار خودشون بوده، داعش هم همینطور قاعده خودشون گفتن. خلاص یه وقت ما آمدیم گفتیم یه خورده کتاب های بعضی از مثلا نهج البلاغه و صحیفه سجادیه خواستیم اینجا شروع کنیم، الان ندیم سراغ کتاب های مثلا خاص خودمون. گفتیم این چند تا این همه کتاب شما آوردید توی این کتاب، توی این قفسه کتابخونه گذاشتید، اجازه بدید ما یه چند تا صحیفه سجادی نم محل نماز دیگه، صحیفه دعاست، بعضی همون کنه بخوان بیان، حتی شیعه ها بخوان بیان اینجا نماز بخونن، کتاب دعا داشته باشن، صحیفه سجادی و نهج البلاغه، هر دو از دو شخصیتی است که مقبول اهل سنت هم هستن، هم حضرت امیر هم حضرت سجاد صلوات الله علیه. آقا هر چه کردیم اجازه نداد، مخفیه نست دست بعد دانشجو دادیم بذارید اونجا، گذاشتن بعد برش داشتن اینجوری. اونا کتب ضلال خودشون رو قبول ندارن، اجازه نشرش نمیدن به اون چیز دیگه. اگر بفهمن این کتاب میتونه اثرگذار بشه، بله حالا یه وقتی چیزی اثرگذار نیست، حالا مثلا فرضون شما تلخیص و شافی سید مرتضی رو بخواد بیت تو لندن چاپ کنید، تلخیص و شافی سید مرتضی به کجای کی برخورد میکنه، کی میفهمه که تلخیص و چی هست؟ یا مثلا فرض کنید که نکت اعتقادیه مثلا بعضی از علما، حالا یا مقالات مثلا شیخ مفید رو گفت کجا برده. اما اگر دیدن یک کتابی است که میتونه با زبان مؤثر و خوب ترویج بشه، رواج پیدا کنه بین مردم، قطعا جلوشو میگیرن، همون کتاب جلو میشه، کتاب جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن، اونا میفهمن چه میکنه. خلاصه مسئله ترویج با مسئله تعلیم متفاوت. من در تعلیمم یک تجربه دارم، حتی در محدوده تعلیم، من مدت ها می رفتم کلاس متدولوژی، وقتی که ما هستم همین رساله دکتری رو اونجا بگذرونم، گفتن باید یه دوره متدولوژی هم حاضر بشی. رفتیم یه دوره متدولوژی هم حاضر. استاد متدولوژی، یکی از اساتید متدولوژی ما یک استاد عراقی بود، عراقی الاصل، تا از این عراقی های همین انبار و منبار رو از اینجاهایی که خیلی داعشی ها از همینجا برخواست. هیچی، این آمد و به عنوان متد تفکر اسلامی، موضوع بحثش متد تفکر ابن تیمیه بود. ابن تیمیه، این ابن تیمیه رو اینا نماد تفکر است. مثل که در همه جهان اسلام هیچ عاقلی، هیچ فیلسوفی، هیچ متفکری غیر از ابن تیمیه وجود نداره. ابن تیمیه رو انگلیسی ها ترویج کردن. همه کتاب های ابن تیمیه با بهترین ترجمه، با بهترین چاپ اونجا منتشر است. این موضوع بحثش متد تفکر ابن تیمیه. من برام بحث کرد. من اینو میگم چون مفید شاید برای بعضی از دوست. گفت بله، اصولی بر تفکر ابن تیمیه حاکم، از جمله این که هر پرسشی صحیح نیست. ما پرسش های صحیح داریم، پرسش های غلط داریم. اینطور نیست که هر پرسشی به جا باشه، اصلا گاهی پرسش به جا نیست، غلط. مثلا پرسش از این که خدا را کی آفریده، علت آفریدش خدا کیه، ابن تیمیه میگه پرسش غلطه، چون غلطه جواب نداره. حالا چون میخواستند خیلی همچه روشن فکر معاونه هم بدن دیگه، و بدعتون اینا حرف خیلی خشک و تحجری، نه خیلی این سوال غلط. ما هم سر کلاس بر اساس همین روش طلبگی خودمون دست بلند کردیم، گفتم اشکالی داریم به این فرمایشش، یعنی به این حرف ابن تیمیه. گفتیم اولا در اصول تفکر اسلامی قضایا رو به دو قسم تقسیم می‌کنه، اخباریات، انشائیات، و میگن صحت و سقم یا درست و نادرست این تنها در اخباریات جاری است که اگه مطابق با مخبرون ان باشه میگن صادقه، اگر نباشه میگن کاذبه، یعنی درسته میگن نادرسته. در انشائیات دیگه درست و نادرست نیست. حالا کسی یه چیزی آرزو میکنه، نمیشه که آرزو درست نیست، آرزوست دیگه، آرزو دلش از هشمال باشه. سوال انشاء، سوال درست و سوال نادرست ما نداریم، هر سوالی سوال، چه جواب داشته باشه چه نداشته، سوال درسته، سوال نادرست ما نداریم. این اول. ثانیاً این حرفی که آقای ابن تیمیه زده، گفته مثل این که مثل این سوال، این سوال خیلی سوال ساده است، فلاسفه ما جواب دادن، خیلی هم روشن جواب دادن، هم بو علی سینا جواب داده، هم غیره او جواب داده، آقای صدر هم تو فلسفتون هم مفصل به اونم گفتم که تو عراقی هستی بهش گفت، تو عراقی هستی فلسفتون هم نخوندی نشنیدی آخه. آقای صدر، اسم آقای صدر که آوردم این نزدی بود منفجر بشه است، نمیدونستم اینجوریه. گفتم آقای صدر در کتاب فلسفتونا خوب توضیح داده مسئله این که علت باید علت داشت، یعنی علت به اصطلاح فلاسفه ما بحث کردن که مسئله نیازمندی به علت باید بحث بشه که اساس نیازمندی به علت چیست. دو نظریه هست، یک نظریه فقره که میگه اساس نیازمندی به علت فقر وجودی است، که این نظریه مولا صدر است. یه نظریه این است که اساس نیازمندی به علت امکانه، که اگر موجودی ممکن الوجود از فیزاته، امکان خاص، یعنی هم وجود برای او ممکنه هم عدم برای او ممکنه، این تا یکی از دو طرف براش رجحان پیدا نکنه بل اله این موجود نخواهد شد. این نیازمنده به علت، چرا؟ چون وجود و عدم براش شکسنه. یک نظریه است. یه نظریه این است که نیازمنده به علت از شرا، چون ذاتش ذات فقیر است، نیازمنده، ذاتن نیاز داره. لذا اگر بخواد این نیازش تأمین میشه، علت باید بیاد وجود بهش بده تا نیازش به وجود تأمین. دو نظریه است و لذا بر اساس این دو نظریه میگن این سوال که علت خدا کیه، خدا رو کی به وجود آورده، میگن جوابش این است که خدا نیازمنده به علت نیست، جواب داره. چرا؟ چون خدای متعال بر اساس نظر ابن سینا واجب الوجود، ممکن الوجود نیست اصلا تا یک نیاز به علت داشته باشه. بر اساس نظریه مولا صدرا، خدای متعال ذات غنیه علل اطلاق، از غنیه به ذات، لذا نیاز نداره تا اینکه علت داشته باشه. این سوال خیلی جوابش این بیچاره داد و فریاد شروع کرد، کلاس رو به هم زد، گفت این رو کی اینجا آورده، به چه مجوزی آمده اینجا. ما همچه سکوت مطلق دیگه. خود دانشجوها بر علیه شوریدن، تو چته یه حرف علمی زده، خلاصه دیگه هم نیامد، ما هم نرفتیم. کلن این کلاس به هم خورد. میخوام عرض کنم که حتی توی کلاس های تو بحث های علمی اگر دیدن یک بحث علمی میشود که با مبانیشون سازگار نیست و مبانی اونها رو سست میکند، تحمل نمیکنند. اینطور نیست. حالا منطقه ما تحمل میکنیم، ما تحمل میکنیم تو دانشگاه هامون، تو حوزه های علمیه مون. بدترین نظریه های ضد دینی مطرح میشه، خوبم مطرح میشه، خوبم نقد میشه، خوبم بیان میشه. بلکه اون طوری که ما بیان میکنیم، گاهی علمای ما بیان میکنن نظریه مخالفین رو، از بیان خود اونها اقوا و ارجح است. خلاصه تعلیم یه باب است، ترویج باب دیگه. ترویج کاری است که باید زیر تو چارچوب حاکمیت، چون ترویج کار میکنه، ترویج روابط اجتماعی رو جهت میده، ترویج روابط اجتماعی رو شکل میده. روابط اجتماعی کار حکومت، کار فرد نیست. اگه یه فردی بگه من میخوام بیام روابط اجتماعی جامعه رو من میخوام شکل بدم، این اعتداء است بر حقوق دیگران، تجاوز بر تو هم چه حقی نداری؟ به چه حق خودت میای میخوای بگی من روابط اجتماعی با دیگران رو میخوام بیام جهت دهی کنم؟ اما حاکم چون حاکمه، معنی حاکمیت، مادام میگه حاکمش حاکمیت حق، یه وقت حاکمیت حاکمیت حق نیست، هیچ کار نداره. اما وقتی حاکم حاکمه، هر حاکمی برای خودش این حق رو قائله که جهت دهنده روابط اجتماعی باشه. این اولین مسئولیتی است که رسانه بر عهده میتواند داشته باشد. بله، آزادی بیان در چارچوب اون سیاست های کلان. بله، لا آزادی بیان بیمانوشی که من بخوام بیام اصلا اساس کار رو کسی بگه بیام بخوام آزادی بیان دارم، بخوام بیام تو جامعه ترویج کنم کفر رو، همچه حقی نداره ترویج کفر در جامعه اسلامی. اطلاعات و اخبار، اطلاعات و اخباری که بخواهد این آیه رو خوب دقت کنی، میفرماد لئلم ینتهی المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل. مرجفون في المدينة، اگر اطلاعات ارجافی باشین، اگر کسی بخواد در بین جامعه امنیت اجتماعی تهدید کنه، خوف اجتماعی ایجاد کنه، زیر دل مردم رو خالی کنه، نظم اجتماعی رو به هم بزنه، اطلاعات جائز نیست بخشش، هرچی هر اطلاع. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، اینو قرآن قبول نداره، اذا ای امر من الامن او الخوف ولو ردوه الى الله والرسول ولو ردوه الى الرسول ولا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. موظفند همه اطلاعات مربوطه به امن و خوف رو به کی ارجاع بدن؟ به حاکم. اطلاعات مربوط به امنیت و امن و خوف، این اطلاعات غلط است پخشش، این که کسی بگه باید شفافیت باشه در همه، خیلی این عین الحماقه است که هر در همه چی باید شفافیت باشه. نخیر، این روایات زیادی داریم که از ساعت که این مضمون داریم روایات که از ساعت که اکتم یه همچه چیزی ذهبک و ذهابک و مذهبک، بله؟ یا استر، یا اکتم، یا استر. حالا خلاصه با این چیزها ضابطه داره، برای کسی بخواد بیاد برای خاطر اینکه خودشو شیرین کنه توی هر سبت که پیش بعضی از این روشنفکرها و فشوفک زده ها و چند تا آدم دو خود جمع کنه بگه باید همه چی باید شفافیت بشه. آخه تو اصلا میفهمی شفافیت یعنی چی؟ چه درس خوندی؟ از رئیس مجلسش گرفته تا آخر چی کجا درس خوندی؟ تو میفهمی شفافیت یعنی چی؟ اصلا چی؟ تو میفهمی کجا باید شفافیت باشه کجا نباشه؟ گرفتاریم. آدم‌های کم معلومات درس نخوند، تو با درس اول درس این مطلب بخون بعد برو این حرفا رو بزن. ما در آینده باید برای مسئله نمایندگی مجلس شورای اسلامی ضابطه بکنه که تو تأثیراتی داشته باشه در حدی که بتونه نمایندگی مردم رو بکنه در مجلس شورای اسلامی. من که هر کسی باشه نمایده باشه طرف نمایده مجلس اسلام نمایده مجلس دیدم که انشاء بلند نیست، بنویسید چهار تا خط بخواد انشاء بنویسید یا املا غلط نیست. حالا کار نداریم. خلاصه اگر در چارچوب سیاست کلی باشه، اینا سیاست کلی داره، بله شفافیت درسته اما تو چارچوب، آزادی بیان درسته اما توی چارچوب، ترویج درسته توی چارچوب، همه اینها قانون داره. این که آدم یاد بگید که نخیر هر چیزی باید علنی بشه، اسرار مملکت باید علنی بشه، حرفی اصلاحی مملکت باید علنی بشه، یعنی باید مملکت رو بباد داد. خب ادامه بسه انشاءالله هفته آینده پی میگیم. صلی الله علیه و آله.